أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى طالب.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان زبل روح پدر مادرمون معلمانمون الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آیه 23 سوره مائده تو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم عشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. خب عرض به خدمتون که بحث اشهر سیاحت وقتی که شد و راه ندادن مشرکین به مسجد الحرام و بعدش امتناع از این که اینها بخوان در امر عمران و آبادی و کار فرهنگی و هر چی که باشه در امر مسجد الحرام و به خصوص قدرت کلی مسجد بخوان در حقیقت دخالتی و نفوذی داشته باشن که پایگاه‌های فرهنگی دین محسوب میشه. خب اینها از اون ابتدا هم همینطور بوده که به هر جهت یاد عشیره‌ها، قومی قبیلگی‌ها و اینجور مسائلی که هنوز اون محبته که بخواد از سر دین باشه و نه از سر چیز دیگه، به عبارت امروزیش میگن انسان منهای متعدد داره، یه من ایرانی داره، یک من اسلامی داره، یک من مثلا متعلق به این قرن داره و جورهای مختلف. میگن این همش شکسته شده باشه و تبدیل شده باشه به من اسلامیه، یعنی یه من پیدا کرده باشه، شده باشه مسلمان در حقیقت این شخص. و اگر کسی در تضاد با دین قرار گرفت، این دیگه هیچی دیگه نشنسه. خب اینا بحثایی رو تو خود جامعه مکه اون روز، جامعه مدینه اون روز که دیگه شما نگاه بفرمایید، مثلا گروه های متعددی به سبک های سیاسی مختلفی شما میبینید که وجود داره دیگه، یعنی که الان دیگه آخرای مدینه است. یعنی شما این آیاتی که دارید میخونید مال متعلق به در حقیقت بعد از فتح مکه و این هاست. همین هنین که الان در آیاتش دیدیم که حالا باید مفصل تر رو بینیم، همین هنین جنگیست که درست بعد از فتح مکه اتفاق میفته. این مال اون روزگاره. شما نه در اون روزگار، اگه کسی بخواد در پسطه پایانی تحلیل بکنه اشتباه میکنه. شما همین قرآن رو بیایید در صفحات روزگاره های وسط مدینه نگاه بکنید، در سال پنجم و بحث جنگ احزاب از سوره مبارکه احزاب اونجا نگاه بکنید، ببینید چه دسته های چه دستبندی هایی داره. مرجفون داره، فی قلوب مرض داره، معوقین داره، منافقین داره، با سبک های سیاسی مختلف که جورهای مختلف، مؤمنین داره، یعنی مؤمنی ضعیف الایمان داره. یعنی شما تصور نباید بفهمید که شما با یک جامعه کاملا یک دست و مثلا چه دلان همراهید، ولی در همون وقت هم هست که اسلام کار خودش رو پیش میبره. ولی خب توطئه ها پشت توطئه ها هست تا آخر، یعنی زمین چینی ها هست تا اینکه قضیه به سقیفه منجر میشه. و همون موقع هم هست که به حجت کمک های الهی تو همون موقع با اون همه دستبندی های اونجوری وجود داره. به حجت اینها دل در گروه اون مشرب قبلی خودشون دارند و همون اتفاقاتی که گاهی اوقات میبینید که مثلا شما در جریان فتح مکه و راه سپار شدنشون به هنین، چون از همونجا مستقیم پیغمبر فرمانده میزنن تو مکه و بلند میشن میرن هنین، در همونجا میبینید که انقدر دیگه جامعه دیگه هر کی مثلا وارد نظام اسلامی شده که دیگه هر کی هر کی شده واقعا. اونجا مثلا میبینن که این عرب هایی که مثلا مشرکینی که اونها بت داشتن مثلا دارن بت پرستی میکنن، اینها هم از پیامبر میخوان که مثلا ما یه چیزی باشه ما هم همین کارا رو بکنیم که اینا میکنن. به هر جهت این همون اتفاقی که برای جریان حضرت موسی میفته که از و پیغمبر همین رو بهشون میگن، یعنی با شما دیگه که هستی مثلا با این همه مثلا دیدن وعده های الهی اینا باز دوره اجعل خلاصه لنا آلهتا کما لهم آلهه، که یه آلهه هم خلاصه بر ما بذار که ما هم بفرستیم اینا، ما هم همین جوری که اینا میکنن ما هم یه چیزی داشته باشیم تبرک کنیم مثلا از این مدل کارا. میبینید که فضا توی همچین فضایی در حقیقت شما سیر میکنی، اینا برخواه دل در گروه تمام ما قبل خودشون دارن. هنون ایمان ها اونطوری که شما با مثلا اصحاب بدر مثلا طرفید اونجوری نیستن دیگه، خیلی ضعیف شده. یعنی واقعا هر چقدر میبینید حجیم شده اسلام و خیلی چشم نواز شده عددشون نمون چشون اینها، ولی اون روحیات انقلابی که فقط به خاطر مکتب به خاطر دین داره کار میکنه، اون روحیات میبینید که یا به این رفته تو انتهای زمان مدینه جز قلیلی که واقعا مؤمنین پارکاب پایکار محسوب میشن که تو خود جنگ هنین حالا در زمان خودش بحثش میرسه، وقتی اینها برمیگردن و میترسن از اون قبیله حوازن از 3 نفر نقل کردن تا حد اکثر 100 نفر، اونم تو به خاطر این 100 نفر نقل کردن که هرکی خواسته گزارش کنه و خواسته این ما در نرفتیم تو اون چیز، ما اون گروهی در رفته ما نبودیم. و هر جد تا از 3 نفر گفتن به همه اقوالش امیرالمومنین جزء مشترکات این نعم هاست، سه نفر یا چهار نفر، یعنی کسایی که موندن و جنگ رو این طرفی کردن بود سه چهار نفر بودن، یعنی در حقیقت زن در رفتن که اصلا حالا برسیم تو خودشون. برجت اینجا بحث از این است که باز دوباره میبینید که اینها نگران از این که جامعه مکه با توجه به این تحریمی که حالا مسلمین مشرکین را کردن الان به یه فرق و فلاکتی میفته، چون که کاروانهای تجاری دیگه نمیتونن بیان چه و فلا اینها. میبینید که هم قصه قبل یادتون باشه دوستان سوال کردن گفتم شما در این قصه که حالا آیه 28 شو اگه نگاه بکنید که ما امروز بررسی نمی کنیم، ولی باز داره همین این بحثا، یعنی آیات پیوستگی داره به هم دیگه. شما میبینید یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ای مؤمنین مشرکین اینا نجسن و نجسن حالا به تعبیری فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد از امسال دیگه اینا نه این که نیان، این اصلا نزدیک نشن مسجد الحرام. خب که حالا فرق نهیه با این چیزه که اصلا نزدیک نشن، اصلا نزدیکش هم نیان فنان. بعد هم بعدش همون اون سوال مقدر رو جواب میده که این خفتون حیلتن، اگه از مشکلات اقتصادی قضیه میترسید اینو حذف کنید تو ذهنتون، اینو اینقدر تو معادلات خودتون نیارید، این خفتم حیاتا فسوفه یغنیکم الله من فضله ان شاء، خدا شما رو دقیقا بی‌نیاز میکنه از این چیزا، شما مسئول انجام وظایفتی، وظایفتو عزتمندانه و قدرتمندانه انجام بده وظایفتو، بعد یه اینقدر هی فکر اقتصادی نکن که اگه اینجوری بشه ما تحریم بشیم، اگه فلان بشه نمیاد پول نرسه، مردم چیکار میکنن؟ مگه مردم به پول باشه یا پول نباشه، ما خودمون تو تاریخ خودمون چجور دیدیم؟ ما یه زمانی جنگ میکردیم، شما ها که یادتون نیست الا که اون موقعی که مردم مشغول جنگ بودن یادتونه چقدر باید دنبال گازوئیل میدویدیم که گازوئیل نمیدونم، دنبال کپسول ایران گاز باید میدویدیم که گازمون اونجوری، باید دنبال صفحه چی؟ صفحه کوپون ها، صفحه چی که عمده مردم داشتن از همین کوپون ها اینا ارتزاق میکرده، یاد اوهده ای که میتونستن چیز آزاد بخره اینها، عمده آدم ها همینجوری بودن از همین کوپون ها استفاده میکردن. خب چه مشکلی بود؟ خب شما بفرمایید مردم دلخوشی داشتن یا نداشتن؟ داشت، نگران بودن یا نه؟ خیلی وقت نبودن، خیلی الان بیشتر خیلی وقت نگران. اینجوری نیست که یه موقع هست میبینید که درآمدها کم ولی دلها آرام، یه موقع درآمدها زیاد امکانات رفاهی بالا ولی دلها نارام، با یه قیمت تغییر قیمت گوجه فرنگی می‌بینید که همونا ممکنه درشون یه ناآرامی ایجاد بشه، و حالا اینکه موقع سر تو ایام جنگ یک گاز گیر نمیومد، فلان تا مردم مشکل انگار نداشته، انگار دلها قرص و آرام. این که به این چیزا نیست، یعنی شما میخواید شما دستور خدا رو انجام بده، پای مشرکین رو از چیز قطع کن، من خدا گفتم پای مشرکین از مسجد الحرام قطع کن، اصلا نزدیک اینجا دیگه نیان، حالا اینا نیان ثروتشون رو خب جهنم که نمیان، به انخفت و معیلتا فسوفه یغنیهم الله من فضله انشاء ان الله علیم حکیم، خدا میدونه داره چیکار میکنه. این موارد بوده تو چی که آیه اولا 23 این سوره به بعد داره بحث همین این ارتباط ها رو این مقداری روش مانو بوده که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. ای مؤمنین این آبا و اخوانتون رو، این پدران و برادرانتون رو، اینا رو اولیا نگیرید، این برادران ما، شما یه ولی دارید اونم ولیتون خدا و رسول و مؤمنینه، همینه ولی شما. اینی که بخواید روی این نظام های قبلی عشیره‌ای اینا پایبند بشین و برای خودتون این چنین ولی های تعیین بکنید، اولیا ان استحب الکفر، اگه کفر رو در حقیقت بل ان استحب الکفر علی الایمان، اگر ایمان رو ترجیح میدید ان استحب الکفر علی الایمان، اگر برادرانتون و پدرانتون کفر رو علی ایمان دارن ترجیح میدن، یعنی اگر اینجورین شما اینها رو اولیاء خودتون نگیرید. و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون، و اگر کسی داره تولی میکنه اونها رو فاولئک هم الظالمون. ببینید فاولئک هم الظالمون، شما بفهمید معنیش یعنی چی فاولئک هم الظالمون؟ کسایی که این کار رو میکنن همانها ظالمین هستن. اینی عرض کردم که این هم معنی حصری میده، یعنی ظالم مثلا شما فکر میکنید که در بهترین معناش ظالم کسی که داره تولی این زنها رو قبول میکنه. اگه ظالم میخواید گیر بیایید ظالم یعنی فاولاکه همه ظالمون، یعنی شما ظلم های دیگه مثل این همون عبارتی که در بالا توضیح دادیم فاولاکه همه الفائزون، اگر شما ظلم میخوای بدونی چیه، بقیه ظلم ها در مقابل این ظلم هیچ ظلم نیست. درسته مثلا کسی نماز نخونه ظلمه، کسی که چیه اینه ظلمه، ولی اگر ظلم میخوای دقیقا بدونی چیه فالاکم و ظالمون، ظلم کسی که تولیه و ولایت این کفار رو قبول میکنه، ولایت این کفار رو قبول میکنه، که اون موقع این ولایت قبول کردن و پذیرش ولایت کفار، این ریشه در چه نکته‌ای داره که بارها و بارها عرض شده تو بجلسه انسان و کامل هم عرض شده، ریشه در محبت ها داره، که چند محبت شما درست شده، چند شما تونستید دلها رو کنترل بکنید که کی رو دوست دارید و کی دوست ندارید. برای همین است که می‌بینید که تو آیه بعدش وقتی وارد میشه در آیه بعد، اون موقع بحث محبت رو میکنه و زوره بقید میفرمایید اینجا وقتی که می‌بینید که گروه های دیگه بیشتری هم میگه، یعنی اونجاها تو این آیه لاغل یه احتمال بالایش هست که اینجا اولیاء معنی دوست نباشه معنی ولی باشه، که می‌بینید آبا و اخوان رو میگه، یعنی به حضرت یه چیزهای خاصی رو میگه. تو آیه پایینی کاملا واضحه که بحث محبت رو میکنه صرفا، که میخواد بگه ریشه اینا در محبت داره. شما در خود این یه فعلای کم و ظالمونی که اینجا دارید زمینه بکنید به یه آیه ممتحنه ممتحنه آیه 9 سوی ممتحنه آیه 9 صفحه 550 از آیه 8ش ببینید، اگر بارها به مناسبت خوندیم، اگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، خدا نهی نمیکنه از کسایی که لم یقاتلوکم فی الدین، اونها مقاتله تو دین با شما ندارن، ولم یخرجوکم من دیارکم، شما را دیارتون اخراج میکنن، خدا نهی نداره از اینکه ان تبروهم، شما بهشون نیکی کنید و تقسطوا الیهم و قسط داشته باشید نسبت به اونها، ان الله یحب المقسطین، یه سری خود کفار و چیزایی هستن که کاری به کار شما ندارن، هیچ کاری به کار شما ندارن، شما کاری و کار اونها نداشته باشید و قسط رو هم در مورد اونها رعایت بکنید. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، کسایی که در دین دارن با شما مقاتله میکنن، و اخرجوکم من دیارکم دارن شما از دیارتون اخراج میکنن، و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم، و اینا دارن پشتیبانی میکنن به هم دیگه. موقع انا ینهاکم الله ان تولوهم، خدا فقط نهی کرده از این که تولی اونها رو قبول کنید. این تولی قبول کنید تانا به همین معنی محبت هاست، چون که توی آیه بالاش اینجوریه. چون این رابطه های تولی دهر به این صورت رو که بخواید محبت بکنید و دوست داشته باشید اون کسایی که چون با دین شما دیگه سر جنگ دارن، یعنی اینجور آدم ها رو یا در یک شأن اجتماعی اینجور، چون که بسیار آیات قرآن بحث فردی نکنه، بحث اجتماعی، اینجور کشورها رو مثلا شما اسرائیل، مثلا آمریکا، همون چجور شما اینا رو دوست دارید واقعا؟ یعنی اینایی که واقعا سر جنگ و دین شما دارن، شما چجور اینا رو دوست دارید؟ یه من یتولهم، کسی که اینها رو محبت اینها رو بپذیره، محبت پذیر باشه تو اینجا، فاولاکه همو ظالمون. ظلم اصلا نهای اصلا همینه. یعنی چرا ظلم اونه، ظلم اینه؟ چون که اینه فرق نداره، نه ریشه هم دیگه است. ریشه ولایت پذیری ها محبته. اینو بارها عرض کردیم که اگر کسی رابطه محبت بتونه برقرار بکنه با کسی، اگر در عرض باشه رابطه محبت میشه، اگر این فاصله فاصله‌ای باشه که بین محب و محبوب وجود داره، یعنی یکی بالا دستیه یکی پایین دستیه، رابطه محبت آمیز بخواد برقرار بکنه، این رابطه تبدیل به رکون و سازش و تحت ولایت رفتن میشه. یعنی تبدیل به تحت ولایت رفتن میشه. هیچ موقع کشور ما با کشور آمریکا و اسرائیل اینا دوست نمیشن آخرش. اگر بخوان دوستی بکنن، دیدید که در دورهای وقتی اومدن الغاء دوستی بکنن، تلقون الیهم بالموده، به قول همین ابتدای سوره اونه که ممتنه یه آیاتشو ببینید که دارن، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده وقد کفروا بما جاءکم من الحق. بخواد الغاء مودت بکنید نسبت به اینا، این در حقیقت این الغاء مودت چه الغاء مودت باشه که همه ببینن، چه نه اصرار مودت باشه که کسی نبینن، مثل سطر پایینی همون این سطر دومش که من میگم الغاء مودت نکنید، شما میرید تسرون علیهم بالمودت، من میگم مودت کلن کنید و برقرار نکنید. حالا نه در سطح رسانه‌ای، نه در پشت درهای بسته، هیچ کدوم شما این مودت ایجاد نکنید، نه الغای مودت بکنید، نه اصرار مودت بکنید، نه بخواید مودت سری با این رو برقرار بکنید، هیچ کدوم نکنید این کارا. این اگه بشه اینا اولیاء میشن. اولیاء به معنی اینا قبلا هم تو بحث انسان و کامل گفتیم که این اتخاذ این لفظ اولیاء بخاطر اینکه همه انواعش رو میگیره. بله معلوم همه چی باید در طول محبت خدا داشته باشه. شما مگه قبلا همین سوال نکردید؟ الان شما همین این سوال که گفتم تو در طوله همه چی در طول محبت با خداست. بله محبت در عرض یعنی چی؟ یعنی من خدا رو دوست داشتم، کسی دیگه هم دوست داشتم در عرض خدا، به این معنا که به چه معنا؟ ببینید یه موقعی هست که مثلا یه پدر مادری هستن، برای پدر مادر داره، پدر مادر مشرک. این پدر مادر مشرک رو گفتن، قرآن هم گفته، گفته شما این رو در حقیقت گوش نکنید فرامینش رو. و البته صاحب ما فی دنیا معروف هم من جاهدا که حالا هم تو شکل مال سرکه بیگه نون فلا تو که هم صاحب ما فی دنیا معروف هم. بعضی ها نسبت به یه جهانتی بی تفاوت هم یعنی کلن چیزی نیستن، یعنی اصلا کاری با دین نداره. الان در جهان خود ولایت فقیه هم همینا عده کثیری هستن که هیچ موزه نداره. ما اینا یه آمارگیری تو دانشگاه امیرکبیر کردیم، اینا خیلی ادعاشون میشد که الان ضد ولایت فقیه زیاده. این ضد ولایت فقیه در حد 4-5 درصد، یعنی خودشون هم تعجب کردن از این آمار. جامعه نمونه دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه اونم امیرکبیر. خب خیلی وقتا این توهمه که ما بیاییم یه کسایی رو که یعنی خود اون زده تعجب کردن، یعنی فکر نمیکنه اینقدر تعدادشون کمه، چون که یه عده اصلا بی تفاوتن، یعنی اصلا نسبتی با موضوع ندارن. مثل فرض کنید یه موقع من بازی فوتبال رو دوست دارم، از بازی شمشیر بازی بدم میاد، نسبت به راگبی هیچ اصلا هیچ موضعی نداره، اصلا موضع ندارم، یعنی کلن هیچی نیست برای من اون قضیه، اصلا تو معادلات من نه دوست دارم نه این که دوست ندارم، هیچی نیستم مثلا بذات بهش. خب این در حقیقت این بی تفاوت آدم یه موقع هست که نه سوال داره، مثلا یه چیز سوال داره، ایش سوال ایجاد شده، اونم که جزء زد زدن که موافقن، یعنی خیلی وقتا نه موافقین باید اونا رو در داخل خودشون بیارن، نه اونها اون جمعیتی که تا هم جمعیت قابل توجهی هستن اونا رو داخل خودشون بیارن. بعد اون کسایی که زد بودن جالب بود که بین خودشون دعوا بود، یه عده‌شون میگفتن ما میدونیم برن فقط چیز زدیم، همون سه چهار نفر یه عده میگفتن که ما نه همون سه چهار نفر از کل 50 نفر، یه عده میگفتن ما نمیدونیم چی رو زدیم. حالا اون چه کسی نمیدونه و زده خواهد روشنش کنه، اول بدون چه چی زدی اولا، یعنی باید انگشت رو بفرو فرو کنی تو چش کی اولا، این میخوای چیز بکنی، این میخوای زدیت بکنی، اولا بدون با کی میخوای زدیت بکنی. خب یعنی ما در جریان هر گونه ولایتی و هر گونه محبتی اگر اون موقع در مقابل دین وایساد، حتی پدر مادر، یه موقع پدر مادری اصلا بی تفاوت، اصلا کاری به اینو مشرکه، ولی بی تفاوت نسبت به جریان اینه که شما چی کار مقابل بکنی یا اصلا روند چی داره چجوری پیش میری، به اینا نسبت به این جریان بی تفاوته. خب اونجا فلات و تهما اگه دستوری داد اطاعت نکن تا صاحب ما فی دنیا معروف ها. این تازه روی بحث پدر مادری که دیگه اعظم حقوقه اینجا بعد، یه از این بالاتر دیگه وجود نداره. همین پدر مادر اگه در مقابل این قرار بگیره، همین محبتش هم دیگه ندیده. برای همین میگه که شما در مقابل پدر مادر باید بایستی شمشیر بکشی، در مقابل پدر مادر، در مقابل پدر، در مقابل برادر باید بایستی شمشیر بکشی. خدا آیه میگه، میگه اینا را اگه بخوای بیشتر دوست داری، به روایت امیرالمومنین میگه این میشه محبتی که واقعا این که ما میگیم در چی و قلبی به حب بکنه متیما، یعنی پر حب، یعنی جا برای هیچ حب به دیگه نباید بذاره. یعنی اگه این رفیق دیدین شد، یعنی بیدین شد، یعنی زد دیدین شد به این مرحله، تمام سابقه تو با اون دیگه تخریبه، تمام سابقه تو با اون دیگه، هیچ سابقه مواردیم با هم دیگه نداریم، هیچ سابقه نداریم. حالا اگه تونستم ارشاد کنم میکنم، اگه فلان شد همه اینا اگر زدیدی شد و اینه تمام محبت در طول خداست، فقط یه محبوب وجود داره توی آن، فقط خدا. اون موقع اگر این محبوب خدا برای آدم چی شد، ما هم محبوب دستور خدا هم میاد. برای همین از این کنتم تحبون الله فتبعونی، نمیشه که شما بگی من خدا رو دوست دارم ولی خب اعمالش انجام نمیدم. اون چه جور دوست داشتنیه؟ این چه مدل دوست داشتنیه که یه نفر میگه من خدا رو دوست دارم، من خدا فلان این چیزا، ولی رسما چیزایی که میدونه عمل نمیکنه. حالا یه موقع تنبلی عمل نمیکنه، حالا تنبلی عمل نمیکنه. خب میگه مثلا آدم تنبلی، یه موقع میدونه و عمل نمیکنه، میگه من به این اعتقاد ندارم. من اینو سوال کردم، من نیست معلمم گیر میدم. مثلا میپرسن آقا حجاب مثلا تو دانشگاه اینا یهو پرسیدن میدونید دستور خداست یا نه؟ میگه میدونم دستور خداست. یعنی اینجوری نیست که انقل داشته باشه سر این که نمیدونه دستور خداست الان، یا مثلا شک داره که دستور خداست. میگه میدونم ولی این کارو میکنم. خب اون بعدش هی آدم دم از خدا بزنه. شما فکر میکنید اینجور محبت ها رو خدا واقعا میپذیره؟ شما فکر نکنید اگه مثلا چهار تا چیز برای طرف درست میکنه خدا از این کار زیاد میکنه، ولی مؤمنینش هم برعکس شاید تو گاهی آقاد میکنه. گاهی آقاد یه چهار تا چیز میریزه، سکه میریزه که این مشغول اونا باشه، تو به آن کاری نداشته باش. یه چهار تا چیز میریزه جلوشون که تو به من کاری نداشته باش، ولی کارو میکنه. از اون طرف برعکسش شما ببینید، به عنوان یک سنت دایت غیر با مؤمنین و جوامع مؤمنین جون به لب میکنه. اصلا اومده تو قرآن، یعنی مؤمن و جوامع مؤمنی رو جون به لب میکنه که بگن متا نصر الله، و میگه الان ان نصر الله قریب، میخوام جون به لب بشی تا آخر من بخوای، نه اینکه در حقیقت روی یه سری چیزایی دیگه بخوای محاسبه بکنی. من محاسبه تو هم من بخوای. اینا شما نگاه بفرمایید، همین شما بفرمایید
این کمی دسته دوم مشروطی
که
توی این ماما جنگ بکنن ادالت هم بله؟
چرا؟ یعنی ببینید هر قراردادی که ادالت اولا ما تعریف میکنیم یه نکته. چرا؟ چرا اونجا هم رعایت قسط و عدل باید باشه؟ اولا عدالت ما تعریف میکنیم عدالت چیه. خب چون که هر کی بخواد عدالت تعریف کنه، عدالت ما تعریف کنه، خدا تعریف میکنه. مثلا شما الان اتوبوس ها رسن، بعضی میگن خب چرا این اتوبوس ها قسمت خانماش کمتر از آقایونه؟ خب باید کمتر از آقایون باشه. دو سوم اتوبوسو دادن به آقایون، بازم آقایون دارن خفه میشن، اونا خانم قشنگ نشستن دارن استراحت میکنن توی اون. این که عدالت نیست که نصف اتوبوسو دادن به خانم نصف شو دادن. این که عدالت نیست، عدالت اینه که دو سوم بدن به مردا، یه سوم بدن به خانم. خب این در حقیقت این عدالته. عدالت رو اولا خود اسلام باید تعریف کنه عدالت یعنی چی. بعدش چرا تو اونجا هم عرض کردیم حتی جنگ ها، این عهدی که اگر عهدی وجود داره این مثلا، اون عهدها باید برقرار بشه. مثلا توی یکی این جلسات گفتیم، مثلا فرض کنیم اگر در جنگی نظام اسلامی با نظام شرک گفتن می جنگیم رجلن به رجلن، جنگ تن به تن، یعنی یه نفر من یه نفر تو، این تو فقه ما اومده که اگر نفر شما داره شکست میخوره شما حق نداری سلاحش بدی، چون که قرارداد کردیم این از میثاق‌های بین المللیه، قرار دادیم رجلن به رجلن. حالا تو نگران چی هستی؟ تو نگران هستی که بمیره، خب میمیره شهید میشه، میشه فراوان و ریحان و جنت و نعیم. نگرانی که نصرت های الهی نرسه، نه تست نصرت های الهی میرسه. تو نگران چی هستی الان سر این؟ تو نگران اون میثاق‌های بین المللی باش. اون اصل میثاقهایی که ما بستیم، تو نگران دین باش، ما همچین قرار دادی بستیم ما هم دیگه که رجلن به رجلن. ولی نیا کنید حالا اومد و مثلا یه کارهای عجیب غریبی دشمن کردن، اونجا میگم قسط نیست، اصلا تخصصا از قسط و عدل خارجه. ولی تو اون آیه بالایی که مد نظر شماست داره تأکید میکنه که بابا ما مشکلی نداریم مثلا فرض فرض با یه کسی که توی گوشه دنیا کافره داره برای خودش زندگی خوش میکنه، ما با اون کاری نداریم، با اونم پیکاری نداریم. اگه با ما کاری نداشته باشه ما با اونش کاری نداریم، کلن کسی که با ما کاری نداشته باشه باش کاری نداریم. ولی اگر با ما کاری داشته باشه بیچارش میکنیم اگه بخواد با ما کاری داشته باشه. یعنی این در حقیقت منطق قرآنیه، اونجا داره این رو تأکید میکنیم باش کاری نداریم. شما بحث جهاد ابتدایی که یکی از مشکلات بحث تو جهاد ابتدایی که فقط به دست امام معصوم انجام میگیره، تو جهادهای ابتدایی هم این بحث شده که اصلش دفاعه. تا بعضی فکر میکنه که این پیچوندن ها، خب المیزان یکی دو صفحه‌ای مهمون کاشف القطاع رو دعوت میکنم به کنفرانسی در همدون، بعد ایشون نمیره و یه رساله می نویسه، علامه یکی دو صفحه از اون رساله اسمش رسالهش میذاره رسالتون لا به همدون، رساله که نه تو همدونه. خب علامه یکی دو صفحه اون رساله عینا نقل میکنه تو المیزان یه جا، و بعد اونجا توضیح میده که اصلا در حقیقت روح اون بحث اینه که دفاع روحش دفعه، اصلا از دفع گرفته شده. دفع کردن اولا جلب کردن نیست، دفع کردنه. خب یعنی جلب قرار نیست دلهای کسی جلب کنه با این کار، قرار دفع کنه. منتها کیو قرار دفع کنه؟ سر چشمه حیات رو. یک عده وایسادن، یک قلدر وایسادن، این در حقیقت آب حیات فطرت و معارف الهی نمیذارن بیاد، یا گلی میکنن. هی شما به اون چند قلدر میگی که آقا از سر این چشمه رو بذار کنار، بذار همه آب بخورن. خب نمیرن، باز داره شما مجدد هی میگید بالا میکنید پایین میکنید. چهار اون یه رئیس ده چیکار میکنه؟ نمی اون چهار تا قول داره بزنی کنار، یا شما برو کنار بزن از آب بخورن. این روح اون فرمایش مهمون کاشف القطاع که بسیار زیباست، یعنی بسیار تبیین زیباییه، که اصلا جنگ برای همین است که آیه داره فقاتلو ائمه الکفر، شما می جنگید با ائمه کفر دارید می جنگید. درسته که تو پیاده نظام این جنگ یه سری آدم هست، یه سری آدم معمولی، ولی جنگ شما با ائمه کفره. اولا اون چهار تا قلدری که اون بالا وایساده اینو میخواید بزنید کنار، اینا برن کنار، و یعنی نه اسلام کشور گشاست. یعنی یا کنید وقتی آدم میاره در قالب معادلات خودش منبابه وقت افلح الیومه من استعلا، میاد نه وقت افلح من زکا، میاد در قالب وقت افلح الیومه من استعلا فرعونی قضیه رو نگاه میکنه، میخواد همه رو همینجوری محاسبه بکنه. میبینید میاره همه چیز رو، تعداد همسران پیغمبر هم میگه ها چرا به ما میگن این خودشون فلان، اصلا میبینید اصلا نیست تو باق که بحث، اصلا بحث پیامبر و بحث این چیزها رو با خود مقایسه نکن تو سر این چیزا. چرا به ما مثلا انگار یه حالت تبعیض آمیزی که چرا به ما میگن که اینقدر انگار مثلا توفه این جریان که مثلا این چیز اون نوتا اون چرا ما اینقدر مونه تو همینش موندن تو یکی ملت. این قضیه اینجور محاسبات، میگم شما واقعا باید در منطق دین قرار بگیرید تا این رو واقعا آدم متوجه بشه که میخوان چهار تا قلدر از سر چشمه حیات دردارن. همین اون موقع این توجیه کننده جنگ های ابتدایی هست، یعنی در جنگ ابتدایی که به دست امام معصوم، وقتی شما میگید امام معصوم دیگه التزامی بشه، التزام به لوازم شیعه. ما جالب بود دانشگاه بحثی میکردیم که گفتیم که یعنی بحث شروع کرد بالا گفتیم امام رسمی امام معصوم، هم گفتم خیلی خوب امام معصوم، گفتم ببینید سوال کبرا قبول کنید تو نتیجه نمیشه اشکانتی کنم، گفتم باشه، گفتم از اموال امام معصوم نفت. یوی اینا بلند شدن گفتن کی گفته؟ گفتن خود امام معصوم. گفتن خیلی، گفتن خود اموال امام معصوم، معصوم در سر جای خودش، در جایی که مصلحت خودش اقتضا کنه و مصلحت دین اقتضا کنه همونجا خرج میکنه. امام معصوم نظر گفتن کی گفته؟ گفتن خودش، خود معصوم، خود معصوم نگفته کرده این کار رو، نه تنها گفته بلکه این کارو کرده، یعنی اموال و اموال متعلق به خودش رو در جاهایی که مصلحت اقتضا بکنه خرج میکرد. اصلا تو اون کشور نگاه نمیکرد، از کشوری نگاه نمیکرد، جاهای مختلف خرج میکرد، هزینه میکرد. وکلای امام همینجوری بوده در زمان چیز، در زمان امام هادی و اینها، اینا همینجوری این منوار خرج میکردن. تا اینو گفتیم فهمید که گیر افتاد، گفت امام معصوم نیست، گفت امام معصوم نیست. ببینید اینه، شما وقتی که میگید امام معصوم، خب امام معصوم اگه جنگ ابتدا میکنه، جنگ ابتداش معصومه، شما بگید توضیحش رو پیدا کن، نه اینکه برگه مقدمات خراب کن. اگر معصومه خب جنگش معصومانه است، اگه اونه خب جنگ ابتدایی هم داره، باید اینو توجیه کنه. توجیه همیست، واقعیت هم از این هم همینه. مورد این است که فقاتل و ائمه الکفر، با اینکه مقاتله ها با ائمه کفر نبوده که، یعنی اینجوری نبوده که مثلا ابو سفیان و اینا مثلا بودن اینا و قرار با اینا به جنگی بلامان، نه جنگ با سپاه ها بود، منتها اصل مقاتله با اینا نبود، این بدبخت ها کسایی بودن که اومده بودن سپر بلای همه ائمه کفر بشن و تو اینجا باید کشته می شدن. این میشه اون موقع جنگ ابتدایی که دفاع از حریم فطرته. عملا اینجا ها رو شما میبینید که مثلا آیه 214 بقره که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلكم، دیگه شما گمان میکنید همینجوری مفموف برید تو بهشت؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلكم، بعد اینجوری نشون میده که نه تنها مال شماست بلکه مال همه است، همه قبلی شما هم داستانشون همین بوده، سنت ظاهرا، و اون مسئله قبلی های شما نگذره، نمیشه مگه میشه همینجوری شما تا شما گفتین ما ایمان آوردیم بفهم برو بهش، و اون اتفاقاتی که برای امم قبل افتاده منو سنته نیفته، خب چی شدن اونا؟ مست مول بأسا و ضراء و زلزلو حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متی نصر الله، تا اینکه رسول و مؤمنین با او گفتن این نصرت کو، یعنی جون به لب کردن این جزء سیاست ها خداست و سنت ها خداست برای مؤمنین و جوامع مؤمن، برای اینکه میخواد این حالت لیمیز الله الخبیث من الطیب این اتفاق بیفته، این باید اتفاق بیفته. یکی از چیزایی که باید اتفاق بیفته همینه که در طول جنگ ها اتفاق می افتاده، اتفاق میبینید در جنگ ها، حتی جنگ های پیروز میبینید اتفاق می افتاده، یعنی یه جوری می شده یه ده چی می شده یه ده. مثلا همین جریان احزاب رو تو سوره احزاب شما یه موقع نگاه بکنید، یه گزارش 17 آیه‌ای داره، فوق العاده است اون گزارش. تو اون 17 آیه در حقیقت داره جامعه مدینه یه تحلیلی میکنه، آدم ها چه حرفایی میزنن تو این مواقع، یه جنگی که میدونی اصلا این جنگ انجام نشده آخرش، یعنی بزرگترین جنگ و سرنوشت سازترین جنگ تاریخ اسلام انجام نشد، به اون درکت اون رشادت امیرالمومنین اینا احزاب بود دیگه جنگ، یعنی تمام تو سال پنجم به توطئه یهود بن نظیر همه اومدن کارو یه سره کنن دیگه. و دقیقا دخلت علیه من اقتاره ها کل شهر محاصره کردن و اینا مجبور شدن که کل شهر رو خنده باید. بالاخره مدینه به هر چقدر هم کوچه از این محله که بوده اصلا یه محله رو خنده رو کردن دورش. این کل شهر رو در حقیقت دورش خندق کردن اینا. بعد گزارش های داخل مدینه رو اون 17 آیه رو نگاه بفهمید شما اون چی کار میکنه خود. یعنی آدم ها چه حرف رو میزنن، چه اعتراض هایی میکنن، چی میگن، چه روابط سری پیدا میکنن، اینا جون به لب میکنه همه اینا رو تا اون جنگ رو چی بکنه، تا اینا رو صفا رو جدا کنه، معلوم بشه کیا تو مدینه جز مؤمن واقعی هستن، کیا یه خورده چهار تا لشکر دشمن میبینن جا میزنن، اینا مشخص بشه. تو همین جنگ هنین هم همینو داره، باز تو همون احزاب هم همینو همین مطلب رو داره. حالا برگردیم تو چیزی که بحث این است که محبت، حالا در جواب سوال شما برای این که تکیم شد، محبت همین محبت خدا، فقط محبت بچه و همه این چیزا. اگر یه موقعی واقعا به نزد جریان زبیر و اینا میشه که ما زال از زبیر رجلا منا اهل البیت حتی نشه ابنه المشؤوم عبدالله، یعنی زبیر منا اهل البیت بود تا این بچهش بزرگ شد، عبدالله ابن زبیر این بزرگ شد. این محبت برای همین میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه، اینا فتنه نه آزمون باشه، اینا وسیله، بدترین وسیله های آزمایش هم که اگر کسی واقعا این محبت ها قوی نشده و شاراش روی این محبت خونی و نژادی و این هم بخور زمین میشه. و من یتعلا و منکن فاولاکم و ظالمون قول انکان و آبا و کن و ابنا و کن و اخوان و کن و ازواج. اینجا حالا ریشه های محبتیشو میگه که هر کی باشه، حالا شما یا هر مدل بحثی باشه ببرید زیل همین 4-5 عنوان، یا این که نه به عنوان تمثیل حساب بکنید قول انکان آبا کن و ابنا کن و اخوان کن و ازواج کن و عشیرت و اموال و اقترفتم و تجارتون تخشان و کساد و مساکن و تردان و دانشگاهتون و مدرک فلانتون و اینها و و همه اینها هم هر چی میخواد حساب بکن. اینا احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، یعنی اینها اگه بخواد محبوبتر از خدا و رسول و جهاد، یعنی نباید مقدم، اینه جهاد در راه خدا و فکر جهاد در راه خدا مقدم است بر هر چیز دیگری، هر محبت دیگری. اگر اینها اینجوری بخواد باشه ما فترت بس و حتی یعطی الله و امره، ما منتظر باش تا اون خشم خدا برسه. یعنی اینها نباید اینها محبتشون بالاتر از محبت خدا باشه. والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا هدایت نمیکنه قوم فاسق، این هدایت نمیکنه. همین بازگشت تمام بحثای خدا زلالت میکنه، بازگشت به همین والله لا یهدیه، یعنی خدا ول میکنه همه اون چیزی که میبینید خدا مزله و خدا یوزل لا یشا و فلان اینا، اون یوزل لا بازگشت به لا یهدیه، یعنی هدایت نمیکنه، ول میکنه قضیه رو. قوم فاسق اینجوری میکنه اون موقع، یعنی میخواد بگه فاسقن اون موقع، این آدم های فاسق میشه یه مؤمن فاسق در حقیقت، نماز میخونه چیکار میکنه فلان میکنه، ولی دل در گروه چیزای دیگه هم داره، میشه مؤمن فاسق، میشه مؤمن فاسق. بعد خدا تو این زمان به رخ اینا میکشه که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرت و یوم حنینن، خدا تو مواطن مختلفی به شما کمک کرد، جز هنین هم به شما کمک کرد، که این ماجرای برعکس احد اتفاق افتاد، ماجرایی بود عکس ماجرای احد، که در پایان آیه وقتی میخواد بگه که در پایان حالا بخونه یعنی اعجبت کن کثرت کن، دیگه شما به کثرتتون معجب شدید و مغرور شدید، یعنی جنگ از سبقه دینیش داره خارج میشه. شما دارید رو عدد حساب میکنید، من عددم چقدر الان، چون که عرض کردیم اینا درست بعد از فتح مکه بود و جمعیت کثیری وارد فضای هنین شد. این قبیله حوازن و ثقیف بودن که تمرد کرده بودن و جنگ هنین یه نقطه عطف عجیبی بود تو تاریخ اسلام، مثل تاریخ انقلاب خودمون که پر نقطه عطفه، اینم همه قسمتش نقطه عطفه. این نه واقعا، ولی حالا خارج از هر شوخی، واقعا جنگ هنین این چنین جنگی بود که شما نگاه فهمید میبینید که درست اولا بعد از فتح و بعدش وقتی که میرن اون قبیله هم روی طرح جنگی خاصی که چیده بودن، که طرح جنگیش این بود که تمام آن چیزی داشتن آوردن وسط صحنه، یعنی حتی اموالشون همه رو آوردن، زن و بچهشون همه رو آوردن، بلکه اینا دفاع از نوامیسشون اموالشون بخوام بکنن. یعنی سیای هم سیای لشکر درست کرد به صورتی که وقتی اینا وارد اون دره چیز شدن یوهو دیدن مثلا یه جمعیت عجیب غریب مثلا الان هست، چون که تمام اموال آوردن و بعد همونجا زدن در رفتن تو همون، یعنی مسلمان در رفتن، چون که اینا مثلا سیای لشکر بدجوری درست کردن توی قضیه. و بعد چون که طرح جنگیشون این بود، وقتی شکست خوردن غنایم فراوانی رسید به اسلام و همون موقع بود که پیغمبرم یه پخش عجیبی کرد این غنایم رو، باز برای چندین هدف، هم بحث مؤلفت قلوبم، هم برای درودن کرم یک دادن بود، چون این کارا همزمان با هم دید در دستگاه خدا انجام میشه، استخراج در حقیقت اون چیز، چون که صد تا شطور داد به ابو سفیان، ابو سفیان تازه مسلم شده، بعد این گفت مال این صد تا که مال معاویه بچم، مال بچم، صد تا دیگه شد پیغمبر شطور داد، گفت اینم مال اون بچم، پیغمبر صد تا دیگه داد سهم مؤلفت قلوبه هم. مؤلفت قلوبه هم یعنی همین، شما رو بعضی ها رو پول میدید دستتون رو بگیرن، بعضی رو پول میدید پاچتون رو نگیرن، این بحث پول میدید پاچتون رو نگیرن اون بخششه، یعنی بحث اینی که به حجت بعضی رو لازمه اینقدر پول رو کنید تو درنشون خفشن، یعنی که نه تو حرف دستن از شدت این فشار. این سهم مؤلفه که دیگه هم تو همون جریان ابو سفیان خونسا شد کلن، یعنی در اون جریان این نوع پخشی که ازت کردن دیگه ابو سفیان همانا خونسا شد، بعدش هم شد دو جور کتاب وحی نه خود پیغمبر اینا رو میذاشتن برای اینجور کارهایی. به هر جهت جنگ از سبقه دینیش وقتی خارج بشه، خدا جریان حق رو میخواد به همون حالت خلص باقی مونه و میام اونجا اعتراضای به پیغمبر شروع شد و سرآغازی بود، یعنی کلن تمرد به پیغمبر خیلی از خیلی قبلترش بود، ولی یه سرآغازی بود به اعتراضای شفاف به خود پیغمبر، یعنی دیگه شفاف اینا حرف میزدن و پیغمبر اعتراضات کاملا شفاف به پیغمبر گفتن. اد اعجبت کم کثرت کم فلم تغن عنکم، شما کثرت هیچ به کارتون نیمد، و ضاقت علیکم الارض و بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، ما زمین با تمام فراخی بهتون تنگ شد، این زمین تنگ شد یعنی همون چیزی که یه دیگه بریدید، شما بریدید و متزلزل شدید، به ما رحمت ثم ولیتم مدبرین، شما زدید فرار کردید. اینم این بیانات تحقیرآمیز قرآنه، چون دو بار به معنی اسفل اجزای پشت آدمه، این ولیتم مدبرین یعنی فلان کردید در رفتید مثلا، خب مثلا اینجوریه، که همون چیزی که گفتن تو سوره انفال که اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اگه گروه کفار رو شما متمرکز و انبوه دیدید فلا تولهم الادبار، هیچ موقع پشت نکنید مگر اینکه کار تاکتیکی واقعیت بکنید که آیاشو در جلسه گذشته دیدیم من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فرات، این کسی پشت میکنه داره کار تاکتیکی میکنه، مثلا جبهه رو داره تغییر میده، یعنی میخواد برگرده بره به یه عده دیگه ببرند. کار تاکتیکی جایز، ولی غیر تاکتیکی بخواید مثلا خودتون تاکتیکی نشون بدید ولی دارید رسما دارید فرار میکنید، خب این یعنی این جوری که بخواید فرار بکنید اینا فقط با و قدم من الله دیگه خلصه منحط سخط الهی میشه و غضب الهی میشه قضیه، هیچ موقع حق نداری. چی میشه فوقش؟ اهدل حسنیان دیگه. اگر شما به وعده ها ایمان دارید که اولا بدونید حق هیچ موقع شکست نمیخوره، یعنی این یه قاعده است توی دین، حق هیچ موقع شکست نمیخوره. اگه یه جای حق شکست خود بدونید حق نبوده، وگرنه حق هیچ موقع شکست نمیخوره، جون به لب میشه ولی شکست نمیخوره آخرش. فقط یک استثناء وجود داره در جریان سید الشهدا، که در جریان سید الشهدا ظاهرا اداره امر قرار بوده اینجوری بشه، چون که در روایت ما هست اصلا گروه جن اومدن، ملائکه اومدن، تمام همون امدادها اومد، خود از سید الشهدا نذاشتن، گفتن ان الله شاهن یرا که قتیلاست، یعنی قضیه قرار اینجوری بره جلو. حالا چرا قرار اونجوری بره جلو؟ دقیقا قرار بوده یک دقیقا برای زرین انگار در تاریخ چیز ایجاد بشه در کل تاریخ، وگرنه در خود روایت ما داریم که گروه های مکرر جن اومدن، از ملائکه اومدن، اینها اومدن و حضرت هم نذاشتن، گفتن این قضیه، این یکی قضیه به شما ارتباط نداره. با اینکه تو بدر بحث چیز تو هنین هست، تو بد هست، تو احد هست، تو احزاب هست، اینا اومدن کار کردن، ولی خب تو جریان سید شهدا خود حضرت نذاشتن که اینا کار بکنن. حالا تو این جریان استثناء قضیه تاریخه که اونم حضرت امام سجاد در اون دروازه مدینه که اومد طرف تیکه بندازه و کی ویروس شد، حضرت بهش گفتن که خوصه اذا عربت ان تعلم من غلب، اگه میخوای بدونی که کی پیروز شد، اذا دخل وقت الصلاه فاذن ثم اقم، یه اذان اقامه بخون تا بفهمی که کی پیروز شد، ببین اسم کی موند. اگه میخواستی ببینی کی پیروز شد، اینا میخواستن توحید رو بردارن، مثلا نبوت رو جاکن کنن. خب اگر خواستی بدونی که اذا اردتن تعلم من غلب، اذا دخل وقت الصلاه فاذن ثم اقم، یه اذان اقامه بکن ببین داری به شهادت به کیار میدی. من میخواستم این بمونه، چون که ریشه خود همین رو داشتن میزدن، که منم میخواستم این بمونه. ولی جنگ به لحاظ ظاهری هم حتی مغلوب شد، به شکست خورده بود به جهت این جنگ به جهت ظاهری، این جزء سنت های الهی جنگ به جهت ظاهری هم پیروزه، حق به جهت ظاهریش هم پیروزه، یه سنته
زمان پیروزه در زمان، نه هر لحظه.
بله در همون پاراگرافی، در همون پاراگرافی که شما دارید تعیین میکنید، شما قرآن تمام جنگ های اسلام رو ببینید. من اون جلسه هم عرض کردم، شما میگید احد شکست خود، احد شکست خود، آن دیگه از حق فاصله گرفت، به هر جهت گوش نکردن هر فرمانده کل قوای پیغمبر، این خب یه حق گوش نه، یعنی تخصصا حق نبود دیگه، از اون طرف هم نظم خب حقه. نه کی میگه نه
شما میشه تو شکست میخوره.
آها نه ببینید،
چه اسلام بودی چه غیر اسلام، مسلمان هم نباشن داخل اشراق میکنن تو میبود.
درسته، منتهای مراتب تو جریان اسلام این چیزی که قرآن داره گزارش میکنه که کان حقا علینا نصر المؤمنین، بعدش تو همین انتهای آیه بعدش نگاه میگه و عذاب الذین ذالک جزاء الکافرین و عذاب الذین کفر و عذاب الذین کفر تو همین دنیا نه عذاب الذین کفر تو اون دنیا بله نه اتفاقا تو همین الانش اینی که باید ببینید اینی که باید این جماعت بفهمن شما پیروز شدید یعنی این جماعت باید بفهمن که بابا اگه شما وعده به سر خرمن بدی کلا بعد ببین در این هزار سال شما الان میبینی کلا این هزار سال نه شما پیروز شدی این که نیست که شما یه موقع است که اللهم مشغل ظالمینه به ظالمین تو کاری نداره یه موقع شما در جریان حقید جریان حق وقتی با باطل طرف بشه امدادهای الهی میاد برای نصرت و برای غلبه تا جایی که شما در روی حق اونی که میگیم شما یعنی شما من حیث المجموع شما من حیث المجموع اگر در جریان حق قرار بگیرید شما اینو نگید که یه موقع حق پیروز میشه یه موقع باطل پیروز میشه پس یعنی قاعده نظام نداره اصلا عالمی مثل این که بگیم یه موقع آتش میسوزونه یه موقع نمیسوزونه یه موقع فلز مثلا سفت یه موقع شله اصلا قاعده نداره شما مثلا تیرانه ممکنه حالا شل بشه همش بریز رو سر شما خب این تیرانه خود خدا میگه این قاعده است صد جور آیه
حق و منه عام بشه
بنا عام بشه یعنی چی؟ خب ببینید میگه من نصر مو چرا اینجا میگه ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره این نصرت خدا میگه و کان حقا علینا نصر المؤمنین همین این مؤمنین من گردن منه که چه سر احد چرا این حرف رو میزنه میگه که ولقد صدقکم الله وعده کدوم وعده خدا داشت شما همین و کان حقا علینا نصر المؤمنین میگه تو احدش هم صدقکم الله وعده و اذ تحسونهم باذنه متو شما فشلتون و تنازعتون فل امر و عصیتون من بعد ما اراکم بود شما اینجوری که ما برداشتیم وسطتون و یعنی یه وعده ای وجود داره در همین قسمت های ظاهری تو همین مقطعی که قابل فهم باید باشه این مقطع قابل فهم باید باشه با جورهای مختلف میگه شما با یهودی ها درگیر بشو تو چی؟ با یهودی که اینا در موقعی که فرمانده کل لوا میگه با یهودی درگیر بشید با یهودی درگیر میشن سپاه همین آیه 26 نیا کنید و انزل جنودن لم تروها جنود نامرئی جنودن لم تروها یعنی جنود نامرئی دیگه با وقتی میگید ولله جنود و سماوات و الارض یعنی عالم سپاه و ستاد خداست تو جریان احزاب بیارید حالا هی اینقدر گفتیم احزاب مجبور شدیم آخرش بیاریم احزاب یه قسمتی از احزاب هست که کسی معمولا نمیگه اینو چون که ببینید آیه 9 احزاب صفحه 419 ببینید همون 17 آیه معروفی که گفتم از همین این آیه 9 شروع میشه یعنی آیه کسی اگه خواست یه تفسیر دقیق از اون بحث سال پنجم به دست بیاره از مرجفون و معوقین و منافقین و فلان اینایی که جوامعی که تو همون مدینه یک هفته است الان هست خب یعنی داره بعد از احزاب یاد اینا میاره که یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنودون اومد به سمت شما کیا همون تا احزاب یعنی به توطئه یهود بن نذیر که از مدینه اومدن مشرکین شیر کردن که اونا یک دم و دستگاهی درست کردن یعنی تمام قبایل رو آوردن اینا میگه چی شد فرسن نا علیهم ریحن ما باد آوردیم اینا جنودشون آوردن ما باد اون آوردیم میگه که یه باد بدی اومد تو جریان احزاب که اونم تو تاریخ خیلی هم گفته نمیشه جریان امیرالمومنین زیاد گفته میشه ولی این باد گفته نمیشه اینا لشکران رو آوردن ما باد آوردیم مگه تو طبس چه اتفاقی افتاد که خب میگم ما باد آوردیم چون اینا خیمه زده بودن دور چیز یادتون هست اون جوادی المسند یه باد چیزی اومده بود که هیچکی نمیتونست این چیزو نگه داره؟ خب آخر با توکل بود که هم خراب خراب شد. اینا یه بادی اومد این تمام این اثر اینا رو برد. یعنی قایا خدا تحقیرآمیز گاهی چی برخورد میکنه با سیستم. یعنی اینا با تمام تجهیزات نظامی اینا با باد اومدیم مثلا همه چیزا رو بردیم. بله هم آتیششون رو خاموش میکنن هم خیمه‌هاشون میکنن مثلا باده. خب اجازه کنید فرسند ریحن ما یه چیزی فرستادیم که همه دیدن، یه سری جنود فرستادیم دیدن و جنود فرستادیم که لم تروا، یه جنود فرستادیم که اینا ندیدید اصلا این جنود رو، یه جنود نامرئی. البته بعضی هم میدیدن ها، میدونیم که این یه بحثی از تو عرفان هست ما اینو داریم که بعضی از حالتهای منامیهی وجود داره که روح هم میافته، یعنی طرف هم اینجا رو میبینه هم چشم برزخیش بازه. نمیدونم برای شما این اتفاق افتاده، این اتفاق میدونم نفته دارم، این اتفاقی که در حالت چورت، در حالت چورت این اتفاق افتاده که در لحظاتی که میخواید بیدارشید هم دارید خواب میبینید هم صدای در رو تو بیرون میشنوید، این اتفاق داره در میزنه بیرون. البته این دو، این هم خودش دو تا مدل داره. البته این دو تا مدل داره خودش. یه مدلش اینه که نفس شما به دلیل اینکه یه حضوری تو عالم پیدا کرده الان، یعنی نیمچه ادراکی پیدا کرده، در حقیقت این ادراک در زدن از بیرون میگیره و میبره انشاء خواب میکنه. در خواب شما، شما خواب میبینید یه نفر اومد پشتت تو خواب داره در میزنه. این مدلش هم دیدید ها؟ یعنی چون دو مدل داره، یه موقع از رسمن اصلا میفهمید بیرون دارن در میزنن، یه موقع نه، چون که ادراکی تو بیرون داره میاد دقیقت میگیره اطلاعات از بیرون میبره خوابسازی میکنه دقیقت. یعنی اون انشاء خوابی که میکنه خوابش اینجوری که یه نفر پشت در داره یه دری میزنه تو خواب شما. ولی بعضی جا تو احوالات علامه طباطبایی هم هست، یه موقع میگم رفتم بیرون دیدم مردم هستن، ماشینا هستن، ملائکه دارن راه میرن، یعنی همه هستن. خب این حالتی که میفته رو هم در حقیقت یه حال خط و خط میره. نه اتفاقا این حالت حالت چیزیه، حالت خیلی قویه، چون یه حالت منامیه وجود داره که طرف با بریدن از خارج اتفاق میفته. این باز باره تو احوالت علامه طباطبایی هست که با من شنگم در زدن رفتم در در دراز کم سوال کم فلان و ریویدن نشستم، نشستم سر جام. این که یه ما با بریدن از خارج اتفاق میفته که طرف در حقیقت متصل میشه به همون عالم برزخ، مثل به قول اصطلاحی مثال منفصل به اون منتقل میشه، از تو همون جا میبینه گاهی آقا نه همیشه میفته رو هم دیگه، به اصطلاح میگم تو حس مشترک میبینه. گاهی آقا میدیدن بعضی هم ممکنون ببینن، همون اتفاقی که شب عاشورا میفته و حضرت علی عبدالله بعد اینکه همه رو خودتون بیرون میکنن اینا، از اون کسی باید برن بیرون، میرن بیرون جاهاشون نشون میده بهشون، یعنی میدیدن امام حسین رو میدیدن، خیمه رو میدیدن، جاشون رو میدیدن، یعنی همه رو میدیدن با هم دیگه. این اون موقع این میشه جنود نامرئی. جنود نامرئی ملائکه هستن تو قرآن اومده. جنود نامرئی سکینه الهی هست که تو خود ثم انزل، تو هم آیه ثم انزل، انزل الله سکینته او. این جنود، جنود نامرئی خداست. رعب تو سپاه مختلف هست که شما کم مگه چیزی که نوعش هم بالای یهودی هست، یعنی یهودی معلومه یه سپاه رعبی روشون فعاله کلن، جدی میگم از قرآن این به دست میاد که در جریان یهود یه سپاه رعب کلن رو یهود انگار فعالیت ویژه داره که اینا بدجور میترسن. خب که شاید معروف به اینی که یهودی ها جهود ها ترسون، شاید بعید نباشه که روی همین این بحث این سپاه رو اینو برداشتی نشدن. خب خلاصه میبینید اینا میشه سپاه و ستاد خدا. شما اگر تصور بفهمید که جریان هم جنبلب، بله جنبلب میشه آدم، ولی جریان حق شکست نمیخوره. جریان حق شکست نمیخوره. بله شما پاراگراف رو درست تعیین کنید، اون پاراگرافی که دارید تعیین میکنید در پاراگراف این جنگ، نه خب بگید شکست نخوره یعنی این از این کشته نمیشه. نه، اینا بحثای فردی نیست. در بحثای فردی قاعده احتل حسنیه اینه، در بحثای فردی یعنی یا کشته میشیم یا میکشیم. بالاخره ما قبول دردمونم میاد، تو قرآن هست که اینجور تذکرات به جامعه مسلمی میده، یا آقا شما چرا میترسی، چرا ناراحتی؟ این تکونو تعلمونه فنهم یعلمونه که ما تعلمون. اگه شما دردتونه خب اونم دردشونه داره، فکر نکن فقط شما دردتونه داره سوت میزنه الان، نه خب شما دردتون اومده اونم دردش میاد. ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، متوبه یه تفاوت و ترجون من الله ما لا يرجون. شما یه امیدی به خدا دارید که اونها هم چه امیدی ندارن به خدا. شما نگران نباش که مثلا حالا چهار تا کشتن ما تو جنگ دادیم، خب چهار تا کشتن ما دادیم، خب چهار تا کشتن اونها دادن. شما ولی یه چیزی داری که اون هم چیزی نداره، و ترجمه من الله ما لا یرجون. شما امیدهایی دارید که این امیدها رو اونها ندارن. به هر جهت ببینید شما یه جور عالم رو بی‌ضابطه یا با ضوابطی که اصلا قابل فهم نیست برای افهام، یعنی فهم یه آدم نوعا نمیکشه اینجور ضوابط رو. اینجوری نبوده بابا، اینها رو داشته خطاب جامعه مؤمنی میگفتیم بوده نصرت ها اینجوری میاد. مگه ندیدید اونجا اومد؟ مگه ندیدید فلان؟ مگه ندیدید تو بدر شما اونا دو برابر میدیدید؟ مگه ندیدید بارونی فرستادیم که زیر پای شما صفر شد، زیر پای اونا گل شد؟ یعنی اونا آخه جای صفر وایساده بودن، اینا جای رم وایساده بودن، بعد با یه بارون زیر پای اونا صفر شد، زیر پای اونا گل شد. دیدی چیکار کردن با یه بارون؟ دیدی با یه باد چی کار کردم؟ شما دست این هست که شما بفهمید این وعده ها رو، و اینا یه جوری باشه که ما چجور بر همین سنت های الهی رو و سنت های تاریخ رو چی میکنه قرآن؟ اصلا یه بحثایی داره تحت عنوان سنن تاریخی، یعنی قاعده تاریخی اصلا. یعنی اینجوری نیست که فکر میکنی هر دنبیل یه موقع اینجوری میشه یه موقع نمیشه. و هر و شما رو جریان حق مستدام بیستید، جریان حق مستدام بیستید، نصرت ها میرسه، هیچ هم نگران نباشید. چهار تا هم کشته میدیم خب فنهم یعلمون که ما تعلمون، به مو هم میرسه، اون به مو هم میرسه جریانش، به خاطر اینکه همه دل ها متوجه بشه، نکنه یه های جریان هونین بشه که عجبت کم کثرت کم اینجوری بشه. شما بحث اعتماد به نفس، اعتماد به نفس این چیزی که در حقیقت یه مفهوم جعلیه که آوردن تو ما، ما اصلا چیزی نداریم، اعتماد به خدا ما داریم، اعتماد به نفس ما نداریم. اگه منظور از اعتماد به نفس فراهم کردن تجهیزات نظامی خیلی خوبیه، اعتماد به نفس نیست. خب یا از ما داریم رو خودمون حساب میکنیم، یا سرقه دینی نداریم این کار. شما رو خودتون حساب نکنیم، رو وعده های الهی حساب بکنید، اون موقع بله. اگه منظور همینه باشه که امیرالمومنین به محمد بن حنفیه گفت رو عضو علی النواجز، این دندوناتو فشار بده رو هم وقتی میری جنگ، یعنی اینجوری شمشیر اینجوری نکش، خب این دندوناتو فشار بده به هم دیگه. خب اگه هم چیزی باشه خیلی چیز خوبیه، یعنی یه حالت تلقیمی که من داره تو اونجا به محمد بن حنفیه میگه اون اقصای سپاه رو نگاه کن وقتی ما حمله کنی، یعنی یه جور بزن که میخواید از اینجا شروع کنی بپشی برید تا ته، یعنی اینجوری نگاه کن جمعیتو که من میخوام تا اون ته رو بپشم الان. خب یه همچی روحیاتی باشه ولی اعتماد به نفس اینه که حالا چهار تا تجهیزات درست کردم فلان، عجب عده‌ای هستین، عجب چی اینا هم که اینا، اینجا معمولا جاییه که خدا وعده‌های شکست میده اتفاقا. اونجا میگه یه موقع شما یه موقع عجبت کن، یعنی معجب شدی، یعنی مغرور شدید، حالا مغرور شدید به خودتون، روی این چیزا حساب نکنید، روی وعده‌های الهی حساب بکنید. وعده‌های الهی اگر شما در جریان حق قرار بگیرید، همین حقی که ما میفهمیم، همینقدر حقی که ما فهمیم، فرماندهی کل قوا نائب امام زمان یه مسیر رو تعیین کرده، این مسیر رو بلندش حرکت کن برو جلو، اینقدر حق ما میفهمیم دیگه، اینقدر حق ما میفهمیم که همین مسیر رو که خودشون ما رو حواله دادن به این حرفا، خودشون ما رو حواله دادن به این حرفا، ما هم دنبال همین حرفا میریم. مگه امامش چیکار میکرد؟ مگه تو جنگ اینا رزمنده‌ها چجوری چیز میشدن؟ خیلی وقتا بدونه که جنگ تو انتهاش باید بشینید پای در دل این سرگاهان این رزمنده‌ها سرنس رو بخواهید آخر جنگ چی شد که یه زمین گذاشتن، یعنی یه عده کم آوردن که رزمنده‌ها ما گذاشتن گردن رزمنده‌ها، که رزمنده‌ها کم آوردن نمیدونم چی و فلان اینا، یه عده کم آوردن گذاشتن بی خیر رزمنده‌ها. و دقیقا جنگ توی نقاطی شد و یه نه، هر چقدر به حق نزدیکتر مطمئن باید، هر چقدر نیت ها خالصتر، نصرت ها الهی بالاتر، شما حتی به این تعداد ها نیست که آقا شما در جنگ و ماجرا جنگ هونه، جنگ با 3-4 نفر مغلوب شد آخر، یعنی با 3-4 نفر موندن تو جنگ تو اون لشکر اونجا، بعد دیگه مؤمنین این سکینت ها وقتی اومد نومده. و بعدش اینی که همین سوره احزان رو اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم، از بالا و پایین به سمت تو حمله کردن، و اذ زاغت الابصار، چشاتون سیاهی رفتیه، و بلغت القلوب الحناجره، جان به حنجره رسید، و تظنون بالله الظنونا، یه گمانهای بدی هم راجع به خدا کردید. یعنی میخواد بگید شما اگر رو وعده ها حساب نکنید، بگید که حالا تونم چیو حالا نمیدونم فلان، اگر هم شما بگید که آقا معصوم که رفت رفتی همه این چیزا، پس هم دقیقا عبارتون اخراه همونه چی قرآن مال 1400 سال پیشه، این عبارتون اخراه همین حرفه، یه بدگمان شدن به خدا، یعنی گفتن نکنه نیاد مثلا، نکنه این چیز کش بود مثلا، ما رو همجوری دو هم جمع کردن به حساب یه سری وعده‌های الهی نمیدونم چی چی، یه سری بدگمان شدن مثلا، یعنی شما گمان بد نداشته باش، وعده‌های الهی میرسد بی کردید. و کان حقا علینا نصر المؤمنین ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدام، شما نصرت الهی بکن خدا جای پاتو صفر میکنه، یعنی پا تو سفت میکنه همیشه خدا، یثبت اقدامکم، جایی که پا میذاری جای پا میبینی سفت، رو جای سفت داری پا میذاری. خب این میشه بفهمی چون
پا تو احودن برعکسیش هست که یه دهی کاری که بهشون سفردادن
نکردن.
خب این جنگ ها نمیتونه پیشگیری کنیم که این خلوص توی همه جبهه ما باشه، یا همین نمیتونه پیشگیری کنیم،
بحث خلوص نیست، کی خلوص خواست خیلی ها. بحث اینه که فرمانده کل قوا تنگر ول نکن، همین تو تنگر رو نباید ول می‌کردی.
حق و باطل چی تو شما در یه طرفش پیامبره که اونایی که حق بودن میگیرن، ولی یه دم حالا مثلا اون تنگر رو ول کردن، چرا بگیم اینا باطل شدن پس بعد جنگ شکست بخورن؟
بله خب پیام ببینید، بله
اکثریت هم
ببینید، اولا شما اتهام سوال خوبه، بشینیم تحلیل بکنیم که چرا اون جنگ باید شکست می‌خورد، یعنی اون جنگ که عده‌ای در حقیقت عده زیادی کمی هم نبودن، عده زیادی اون تنگر رو ول کردن، حالا تحلیل کنید، شما تحلیل کنید این قاعده رو، تحلیل بکنید که از اون اولش لقد صدقکم الله وعده، خب خدا صدق وعده‌شو کرد، میگه شما معلومه که در جنگ احد ببینید بحث یه دم نبوده که چیز کردن، حتی اگه فشلتم تنازعتم و عصای توم من بعد ما را کنیم، یعنی بحثایی بوده که کار ظاهرا بلکنه یه تنگی هم نبود. خب کار بیخدارتر از این حرفا شد، یعنی انگار وقتی اونا حمله کردن کل سپاه حمله کرد سمت قنان، چون اینجوری بود دیگه. یعنی وقتی که دیدن که اون کسایی که تو تنگی بودن ول کردن رفتن سراغ قنان، اونا هم رفتن سراغ، همه رفتن سراغ قنان. خب یه همچین وضعیتی تو ایجاد بشه، درسته یه نفر پیغمبر یا چند نفر، شما بفرمایید چند نفر، منتهای مراتب شما مثل اینکه یه برایند میگیری از بیرون داری این صحنه رو نگاه می‌کنی، این صحنه دیگه دینی نیست، صحنه دیگه دینی نیست. و اینا شما باید اگر اینجوری باشه باید تک تک این جملات قرآن که یکی دوتا نیست که میگه، و تو جنگ های مختلف فقط جنگ رو گزارش نمیکنه، تمام وعده ها رو داره گزارش میکنه، داره به رخ اینا میکشه، میگه من تو این جنگ وعده‌مو محقق کردم، تو اون جنگ وعده‌مو محقق کردم، اونجا من اومدم و اینجا اومدم، یعنی داره اینا رو میگه. و بعدش نه تنها اینا رو میگه بلکه با گزاره های تکمیلی میگه که خلاصه نصر مؤمنین گردن ماست، شما اگه نصرت الهی بکنید اینجوری میشه، اینجوری مجبوریم همه چی تبدیل بکنیم به گزاره های در حقیقت روی، یعنی با هوا و عجز حرف جالب، یعنی که کلا دل خوش خنکه، مثلا آدم دلش خوش میشه الان یه چیزایی هست، اینجوری نباید. شما برایند که میگیری میبینی که در این برایند اینها در این برایند اینها این دیگه جنگ جنگ دینی نبود، اینا شما تمرد کردید از حرف پیامبر.
برایند اون امام معصوم اینا بذاریم کنار دیگه، یعنی آدمای معمولی این داره با آدمای معمولی اون رو مقایسه بکنید.
بله شما اصلا این خطاب خطاب به جمع، خطاب به فرد نیست، فرد اهدل حسنیینه، فرد متدین اهدل حسنیینه قاعدش، یعنی فرد متدین اینجوری هست که هر اتهامی میفته پیغمبر که در دهان کبریاش ننشیند گرد تو این قضیه، پیغمبر کار خوش انجام داده، اون فردم یا کشته یا کشته شده، هر دوش اهدل حسنیینه، برای تضعیفی روحیه دشمن گفتن این حرفا رو بهشون بگید، قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، شما چی میخواهید تو ما گیر بیاری، ما میرسیم به احد الحسنیین، که این جمله میدونید که بسیار تضعیف رویه بوده همیشه در مورد دشمن، که میگفتن که کسی که منطقش احد الحسنیینه شما میخواهید چجوری با این درگیر چی، یعنی شما فکر کنید هر اتفاق میخواد بیفته میگه من پیروز شدم. خب بعد با این روحیه میدونید که این جمله تاریخ هستن اومده، یعنی مثلا اینا منطقشون چی نیست اهدل حسنه، اینه خود ما چیم با اینا نمیشه بلاز روحی درگیش، یعنی خیلی روحیه دارن اینا، مثل شهده ما میرفتن چه از اون همدیگر بغل میگرن میگونه دعا کن شهید چیم، یعنی هم میجنگید هم میخواستن شهید چن، خب اینا چه روحیه از این عالی تر میخوای شما. ولی خب اون چیزی که برای جامعه مسلم اصلا اینا گزاره های مربوط به جامعه است، گزاره راجع به فرد نیست، گزاره مربوط به این جامعه، این جامعه، این چیزی که شما بالاخره میشه بهش گفت جامعه، این جامعه، این کاری که داره میکنه اگر روش پافشاری بکنن نصرت الهی، ولی باید پافشاری بکنن. این همون جمله است که امیرالمومنین میگه ان تنصر الله ینصرکم، یه گپ داره وسطش، فلهو گپون جاپون 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 گه دارم همه چی دارم، فقط ما میگن نداری شما. اون تو اون جریان میگه، تو همون جریانی که میگه ما پدر و برادر همه رو میزدیم میکشیم، میگن که ما نصر الهی نمیرسید که، ما میکشتیم اونا میکشتن. این به مناسبت اینو ساعت چنده بخونو تموم کنیم؟ خیلی هم اینا دیگه همینا حقاقان حیف الان تو این مناسبت مهمه. شما شما در نهج البلاغه در همون خطبه 56 نهج البلاغه است در جریان سفینا میگن که ولقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه و نقتل آبانا و ابنانا و اخواننا و عمامنا ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما و مضیا علی اللغم و صبرا علی ما بدل العلم و جدا فی جهاد العدو. ما همه رو دادیم میکشتیم بخاطر دین، بخاطر دین با همه درگیر شدیم. بعدش میگن که ولقد کان الرجل مننا و الاخر من عدونا، یه نفر از ما یه نفر از اینا، یا تساولان تساول الفحلین، اینها مثل دو تا گاو، این گاوای جنگی، اینها میزنن تو کله هم دیگه. خب که ایوما یسقی صاحبه او که اصل منون، که کی کشته بشه اینجا. فمرت لنا من عدونا و مرت لعدونا مننا، یه وقت اون میزد ما رو میکشت، ما رو زدیم اون رو میکشت، آخه جنگ اینجوری داشت میرفت. فلم ما را الله صدقنا، وقتی خدا صدق ما رو میدید، یعنی این معنی این جب وجود داره. فلم ما را الله صدقنا، خدا میدید ما صادقانه واقعا داریم میجنگیم، انزل بعدونا الکبت و انزل علینا النصر، اون موقع نصرت خدا به ما میرسید، رسوایی هم شکست هم برای دشمن اون موقع میموند. یعنی اینجوری نیست که کلن قاعده بر این است که بین حق قاتل، اینجوری است که فمرت لنا من عدونا و مرت هم لعدونا مننا. یه بیقاعده است پس دنیا، یه دنیا بیقاعده. ما سر یه دونه منگنز میگیم که این داره نمیدونم چیز عالم داره مشابه عمل میکنه، میشینیم تو جدول مندلیف براش جا گیر میاریم، میگیم اینجوریه. سر یه فلز میگیم طبیعت مشابه عمل میکنه، میرسیم سر جریان حق و باطل که خود خدا گفته میگه حق اینجوری است که حق مغز کوب و دماغ کوب میشه، فیدمغه فیدا هو زاهق، حق مغز کوب، باطل مغز کوب میشه، حق مغز اونو میکوبه، مثل حبابی که کافی بزنی تو مغزش، این حباب بزنی تو مغزش میتره که میگه فید من غهو فیدا هو زاهق، میبینی که اصلا این باطل واسه چیزی نبود، شما فقط جرأت کن بزن تو کله این حباب، حباب میتره که خب 20 سال دیگه بتره که. مهم این است که ببینید مهم این است که یه فلم مره الله صدقنایی وجود داره تو این قضیه، شما بزن تو کله باطل، باطل میتره که. منتها شما در جریان میبینی که الان جریان فلسطین و اسرائیل اینجوری داره پیش میره، شما تاریخش ما از دبیرستان وقتی دنبال میکردیم، خب اینا مغز کوب نمیکنه باطلو، یه موقع میرن با هم دیگه رفاقت میکنن، یه موقع یه تو به هم دیگه میگه اون یاسر عرفات، یه موقع این که نمیشه، یه موقع آدم دست دوستی میده، یه موقع میجنگ، یه موقع میترسه، یه موقع فلان میکنه، یه موقع این سگی که مرتب تا پارس و کاری هم نداره، به قول قرآن فمثل اون فمثل کلب این تحمل علیه یلحظه و تترکو یلحظه، شما بری جلو پارس میکنی، بیای عقب پارس میکنی، کلا پارس میکنه سگ، کارش چیه؟ سگ کارش پارس کردن دیگه. منتها اون موقعی که همین اسرائیل با یک هفته از حزب الله چیز برخورد، چی شد؟ مغز کوب شد یا نه؟ با یک هفته از حزب الله برخورد کرد اینا. یعنی مگه وعده های خدا ما باید چجوری ببینیم بگیم وعده خداستیم؟ چی کم داشت اسرائیل از حزب الله لبنان؟ اینا داشتن با شیکر بم می ساختن، با شیکر حزب الله. یعنی داشتن با آموزشی که تو اینجا دادن، داشتن با شیکر چیز می ساختن، این همون چیز چسقلی ها رو می ساختن که می رفت. خب اونا چی داشتن، اینا چی داشتن؟ حالا شما میخوای بشینی اینجوری تحلیل کنی؟ اسرائیل خب نزد. خب این تحلیل که خیلی تحلیل دنیاییه، خب یعنی ترسید، حالا هر چی اسمش بذارید، مثل اینکه تو سوره هشت اومده و قدر فی قلوبهم رعب یخربون بیوتهم بعیدین وعیدن، خود زدن خونه خودشون خراب کردن تو هشت، تو هشت زدن خودشون خونه خودشون خراب کردن. نه من نه کرد و نیومد این جلو، نه یعنی خود ترسید نیومد جلو، همین همین سپاه خداست. و یعنی اینجور تحلیل هایی که آدم یه موقع قواعد عالم رو همینجور عالیه، عالم بیزابط هست کلن تو جهن حق و باطل. حق همیشه پیروزه و مغز خوب میکنه با تو شرطی که شما وقتی نگاه میکنید بینی و بین الله متعال جریان فلسطین و اسرائیل ما ندیدیم، فلسطینی‌ها بخوان مغز خوب بکنن اینا رو آخرش یه موقعی. یعنی همواره تو این جریان میبینید که اینا مشغول سازش و صلح و یه موقع یه فوشی میدن در میاد، ما زنگش میزنن در میاد، ما آشغال میزنن در میاد، اصلا جنگ یعنی پای کار نیستن که بگن نه اومدن پای کار. الان همون موقعی که حزب الله اومد پای کارش، دیدید که شد آنچه که شد و همه دنیا تعجب کردن و این هم میشه وعده الهی. و اگر اینا رو همه رو گیر اسمت بذارید، نمیدونم بعضی شده اسمت شده بامبول براشون، برای اینکه بزنن همه چی رو خراب بکنن، میگن معصوم و غیر معصوم مقایسه نکن، اینو با فلان رو اون که معصوم نیست. کی گفته بحث اسمت لازمه؟ اسمت برای ولایت تکوینی لازم و لیس الا، اسمت برای آوردن احکام لازم و لیس الا، یعنی اسمت برای گردن حکومت اسمت لازم نداره که، برای فرمانده کل قوا شدن اسمت لازم نداره که، برای نائب امام شدن اسمت لازم نداره که. این چیزا شدن که وکیل شدن اسمت نمیخواد که اینا باید هر چیزی بحث اسمت رو میکنیم، برای اینکه همه چی دیگه میره رو هوا. اصلا قرآن اگه در فرض اسمت باشه، قرآن هم دیگه مال 1400 سال پیش، اگه قرار قرآن هم بحث اسمت توش باشه، قرآن شما جنگ حزب الله هم یه جور دیگه تحلیل کنید، جنگ های خودمون هم یه جور دیگه تحلیل کنید، میشه کلا یه دنیای هردنبیل این مدلی. این نیست، اینو برای خودتون برید قرآن رو بخونید با همین زاویه بماسونید تو خودتون. حق پیروز است، حق پیروزه و باطل مغزکوبه. حالا 20 سالم طول میکشه شما اون پاراگراف رو، تازه شما از رو وعده ها باید پاراگراف بندی رو درست کنی، یعنی پاراگراف ها رو یه جوری بکنی که معلوم بشه این جامعه بفهمه که پیروز شد، رو مقاومت پیروز شد، این جامعه اینو بفهمه که ما مقاومت کردیم و پیروز شدیم.
این که اینایی که تو تنگه بودن، اولا جونه درست تعدادشون حساب کلیت سپاه کم بود، اما مسئولیت مهم میداشتن، این جزء مسئولین جنگ و میدونست این یه که ضریب داشتن این سپاهی هم وقتی خیانت کردن چندین برادن، بعد از اونم وقتی که از پشت خالد هم میکرد و اینا سوار نظام هم میکرد، کل سپاه فرار کردن.
بله.
وقتی که میرفتن رو کوب،
بله،
حتی رو نمیکردن کیه، بعد یاد اومدینه، یعنی کل سپاه هم بعدش پشن
شد. بله، همین این نکته ای که کل سپاه دقیقا درگیره یه داستان شما، حالا یه تنگر هم دور زنن که زدن، حالا کل همه سپاه دیگه زمینگیر شد. بله. او عدا حساب کنه. خدای خدا ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امامزمان از ما راضی خوشنود بدار، در هم به فرجش سنجید بفرما. خدا هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاید و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب و مؤید و منصورشون بدار. خدا همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمان و همین حسان مهمان خان بیکران و قرآن اهل بیت قرار بده. خدایا همه مرزای اسلام، مرزای شیعه مهمان اهل، مرزای منظور عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان، مقام شهدا عالی عالی تر بگردان، توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت حجت رو زودی زود به ما عنایت بفرما. به نبی آله الفاتحه و السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد.